بسم الله الرحمن الرحیم. جلد 3 شوارق صفحه 543 سطر 10. و اما ما اورد علیه من ان صورت فی صورتین، مثلا انما تبقا فی الخیار لا فی الجلدیه ففساده ظاهر. بحث در تأیید قول به انتباع داشتیم. ابن سینا دو دلیل اقامه کرد که در یک دلیل انتباع در خیال رو مطرح کرده بود، در دلیل دوم انتباع در حس مشترک رو مطرح کرده بود. و ما گفتیم چون انتباع در خیال و حس مشترک مسبوق به انتباع در چشم است، از طریق انتباع در خیال و حس مشترک میتوانیم انتباع در چشم رو هم اثبات کنیم. بعد گفتیم که یک بیان دیگری هم ابن سینا داشت که اون بیان رو باید ملحق کنیم به دلیل ثانی. اون بیان مثالی بود که ابن سینا آورده بود، ما مثال دومی هم اضافه کردیم. دو تا مثال شد. یک مثال این بود که ما به خورشید نگاه میکنیم و بعد اعراض میکنیم، میبینیم هنوز داریم خورشید رو میبینیم. اگر چیزی در چشم ما منطبع نشده بود، ما نمیتونستیم الان خورشید ببینیم، چون الان رومون از خورشید برگردوندیم یا چشممون رو بستیم، دیگه الان خورشید نمیتونه صورت بفرسته تو چشم ما. اما در این حال ما میبینیم خورشید هنوز هم دیده میشه. از اینجا کشف میکنیم که صورت خورشید در چشم ما منطبع شده. سلام. همچنین مثال دومی زد. مثال دومی بود که به سبزه نگاه میکنیم، مدت مدیدی به سبزه نگاه میکنیم، بعد اعراض میکنیم، باز میبینیم که رنگ سبز تو چشم ما مونده، به طوری که به رنگهای دیگه هم که نگاه میکنیم میبینیم آلوده به سبز میبینیمشون، آمیخته به سبز میبینیمشون. کشف میکنیم که صورت سبز در چشم ما منطبع شده. این دو تا مثال ایشون زد. در هر دو مثال شرط کرد که نظر طویل کنیم. کسی که نظر میکند الی الشمس طویلا، یا نظر میکند الی الروزته ساعتا طویلا. در هر دو قید طویل آورد. چرا قید طویل آورد؟ با اینکه در همون لحظه اول بنابر قول به انتباع، در همون لحظه اول صورت مرئی در چشم منطبع میشه، احتیاج به ادامه دادن نیست. چه دایشون قید طویل را بود؟ من اینو دیروز نگفتم، سوال شد، حالا میخوام جواب بدم. توجه کنید انتباع با همون لحظه اول همونطور که اشاره شد واقع میشه. یعنی به محضی که ما چشممون رو به سمت جسم مرئی باز کردیم و اون جسم مقابل چشم ما قرار گرفت، انتباه حاصل میشه. ولی به محض اینکه این چشم رو بستیم، انتباه تموم میشه. ما میخوام یه انتباهی درست کنیم که بعد از بسته شدن چشم هم باقی بمونه. این انتباه احتیاج دارد به اینکه مدت طویلی به اون جسم مرئی نگاه کنیم و اون جسم مرئی جسم معمولی نباشه، جسمی باشه که بتونه تاثیرگذار بشه، مثل خورشید باشه، مثل رنگ سبز سبززار باشه. باید مدت طویلی نگاه کنیم تا بعد از اینکه اعراض کردیم باز این صورت منتبع در چشممون باقی بمونه. ما به این میخوام استدلال کنیم، یعنی این به درد ما میخوره، صورتی که بیاید و بعدم از بین بره که ما نمیتونیم اثبات کنیم انتباه پیدا کرده، اون به درد ما نمیخوره. صورتی که بتونه باقی بمونه و من به این بقاش استدلال کنم بر انتباع، این صورت به درد من میخوره و این صورت با نظر طویل حاصل میشه. رضا قید طویل گفتیم، نه اینکه بخوام بگیم انتباع متوقف است بر نظر طویل. انتباع با همون لحظه اول حاصل میشه، احتیاج به لحظه طویل نداره. این لحظه طویل رو شرط کردیم تا انتباع حاصل شده رو یه مدت کوتاهی نگه داریم تا بتونیم به این انتباع نگه داشته شده استدلال کنیم. این مطلب بود که من دیروز نگفته بودم، حالا امروز اضافه شد. استاد آقا،
من صحبت اینها که متکلمین اشعری هم برای بحث رویت ازش استفاده کردن، اینه که اگر شما به این تصویر مثلا این که من سرمان ایجاد،
اون بحثه دیگه است. ببینید شرایط رو کار نداریم، دیروز هم شرایط رو گفت.
نه آجا، میخوام یه اشکال بکنم. یعنی شما اگر به این نگاه کنید، چشمتون رو ببندید، دیگه تیکه تصویر مثلا قرمز از این تو چشمتون هست.
کی اینو میگه؟
خود این کسانی که بس انتباه رو مطرح.
خب
اما سوال اینه، این به خاطر اینکه یه تیکه نور مثلا قرمزی هست، شما الان چشمون میبندید، اولش یه تیکه قرمز هست، بعد حالت سیاهی کاملا جلوگیر شما رو میگیره، دیگه فقط و فقط حالت سیاهی هست. سوال اینه، این به خاطر یه اشکالی هست، اگر انتباع باشه و همیشه یه باشه، چرا فقط در اشیایی که حالت رنگ تون دارن این میمونن و مابقی اشیایی رنگشون ملایم باشه شما
ما با اون کاری نداریم. ببینید شما این فهمید چرا خورشید این اثر رو میذاره، چرا رنگ سبز این اثر رو میذاره، رنگ سفید نمیذاره مثلا؟ این کار نداریم که چرا نمیگیم که چرا این اثر میاد چرا اثر نمیاد. ما و اون اثری که آمده کار داریم. حالا این اثر میذاره، اون اثر نمیگذاره، درست. ولی حالا اینی که اثر گذاشته، اثرش چیه؟ انتباع دیگه. ما از این میخوام استفاده کنیم. ما که استدلال نشدیم به اون جاهایی که اثر نیست، چون به درد ما نمیخورد. ما استفاده کردیم از اون جایی که اثر هست. حالا چرا رنگ سفید اثر نمیذاره، رنگ سبز اثر میذاره؟ اون دیگر رو مورد بحث ما نیست. ما دیگه ضامن اون نیستیم که اون جواب بدیم. اونی که برای ما مفیده اینه که این رنگ الان در چشم من آمده، این چطوری آمده، الان چطور موجوده، به قول شما رنگ سرخ، به قولشون رنگ سبز، این چطوری تو چشم من آمده؟ آیا با انتباع یا بدون انتباع؟ اگه بدون انتباع چرا باقی مونده؟
اگر با انتباع باشه علت که همیشه هست، چرا اثر گاهی اوقات میاد و چرا نمیاد؟
علت یعنی چی؟ علت این رنگ سفیدی؟
همون انتباعه.
رنگ سفیدی علت این انتباع نیست.
نه،
اصل انتباع رو عرض نمی کنم. انتباعی که بتونه باقی بمونه، اون مورد شاهد ماست. ما از این میخوام استفاده کنیم. شما به رنگ سفیدی مدت‌های طویلی هم نگاه کنید، بعد چشمتون مریض چه اتفاقی نمیفته؟ مگه سفیدی زننده باشه که برق داشته باشه؟ اون بله، چون برقش اثر میذاره، نه خود سفیدی. بعضی چیزها هستن که این اثر رو در چشم ما میذارن، ما به اونا داریم استدلال میکنیم. نمیخوام بگیم که همه جا باید این اثر بیاد، بعضی جا میاد بعضی جا نمیاد. اونجایی که میاد من انتخاب میکنم بیاش استدلال میکنم، چون میخوام انتباه رو درست کنم. میگم اینجا انتباه هست، حالا یه جا انتباه نیست، به خاطر اینکه اون شیی که من دیدمش نتونسته تأثیر بذاره، اون انتباع چنینی درش نیست. من دنبال یه انتباع اینطوری میگردم، انتباعی که بعد از اعراضم باقی بمونه، دنبال اینم. بعضی موجودات این چنین انتباعی درست میکنن، من به اونها میتونم استدلال کنم. بعضی این چنین انتباعی درست نمیکنن، به اونها استدلال نمیکنن. ما حق داریم در برای استدلال خودمون یه نمونه رو انتخاب کنیم که نادرا اتفاق میفته. همون نمونه نادر به درد ما میخوره، ازش استفاده میکنیم. حالا اینکه یه جا دیگه این اتفاق نمیفته، خب نیفته، ما به اون استدلال نمی کنیم. این بحث دیروز ما بود. حالا بعضی ها بر این بحث اشکال کردن، گفتن شما انتباع در چشم رو ادعا کردید و دلیلتون انتباع در چشم رو ثابت نشد. اینایی که شما گفتید در خیال منطبق میشه، اون صورت خورشید تو چشم شما نیست، تو خیال شماست. یا اون صورت سبزه تو چشم شما نیست، تو خیال شماست. و ما انتباع در خیال که مانع نیستیم، ما انتباع در چشم قبول نداریم. شما انتباع در چشم درست نکردید، این دلیلتون انتباع در خیال درست کرد که به درد ما نمیخوره. مرحوم لائجی میفرماید من اول گفتم که این دلیل ارجاع داده میشه به دلیل دوم، نه به دلیل اول. این مستشکل داره این بیان ابن سینا رو با اون مثالی که ما اضافه کردیم ارجاع میده به دلیل اول، که در دلیل اول انتباه در خیال مطرح. ما گفتیم این ارجاع داده میشه به دلیل سوم یا به دلیل دوم، که انتباه در حس مشترک مطرح. پس ما این قول قاهی رو قبول نداریم که میگه این صورت ها منتبع در خیال هست. ما مدعی هستیم که منتبع در حس مشترک هست. خب یه نفر لایجی اشکال میکنه، میگه فرقی نمیکنه، بالاخره انتباع در چشم نشد. شما خواستید انتباع در چشم رو درست کنید، تو این مثال ها انتباع در چشم نیست. حالا یکی میگه انتباع در خیاله، شما میگید انتباع در حس مشترکه، هر دوتون موافقید که انتباع در خیال در چشم نیست. و همین کافیش که این دلیل از دلیلیه بندازه. پس شما نتونستین جواب اون طرف رو بدید. بله، انتباه رو از خیال در آوردین، توی اسم مشترک گذاشتید و این انتباهی در چشم که مدعای شماست نیست. ایشون جواب میده که انتباهی در حس مشترک کاشف از انتباهی در چشمه. چون دقت کنید، چون این صورت از طریق چشم آمده. دیروز هم گفتیم صورتی که تو حس مشترک وارد میشه گاهی از طریق چشم میاد، گاهی از داخل میاد. اونی که از داخل بیاد برای ما مفید نیست، ما نمیتونیم بهش استدلال کنیم، چون اون میره تو حس مشترک منتبع میشه، ولی انتباهی در حس مشترک انتباهی در بصر نیست. اما اونی که از بصر وارد میشه تو حس مشترک، اون تا بصر رو منتبع نکنه حس مشترک رو منتبع نمیکنه، چون بصر سر راهشه و بصر موجودی است که میتونه منتبع بشه، مثل هوا نیست. هوا سر راه این عکسه، این عکسی که داره میاد از طریق هوا عبور میکنه، ولی هوا قابل پذیرش این انتباع نیست. چنانچه بیان کردیم چشم قابله، چشم میتونه بپذیره. پس از این صورت اول از چشم رد میشه، بعد به حس مشترک میرسه. اگه تو حس مشترک میتواند منتبع شود، زیرا حس مشترک قابلیت دارد، در چشم هم باید بتوانه منتبع شود، چون چشم هم قابلیت دارد. پس این استدلال اگرچه به حسب ظاهر مربوطه به حس مشترکه، ولی ما میتونیم ازش استفاده کنیم انتباع در چشم را هم. خب مرحوم لاهیجی اعتراض رو رد کرد، گفت معترض گفته انتباع در خیاله و ما قبول نداریم. نخواست اعتراض رو رد کنه و بگه اگر انتباع در خیال باشه به درد ما نمیخوره. انتباع در خیال هم به درد ما میخوره، چون باز وقتی میخواد این جسم، این شبه منتبع در خیال بشه، باید از بصر بگذره، از حس مشترک بگذره، بعد وارد خیال بشه. یعنی این دوتای سر راهش هم منتبع میکنه. پس انتباع در خیال حکایت از انتباع در بصر میکنه و به درد ما میخوره. چرا مرحوم لایجی میگه فساد او ظاهر؟ توجه کنید، فسادش رو ظاهر میداند از باب این که این انتباع انتباعی در خیال نیست، نه از این باب که به درد ما نمیخوره. یعنی اگر کلام مستشکل هم تمام بشه، باز ما میتونیم از این دلیلی که ابن سینا آورد و مثالی که خودمون اضافه کردیم استفاده کنیم. بنابراین علت فسادش این است که جایگاه انتباع رو این گوینده خیال گرفته، در حالی که جایگاه واقعی انتباع حس مشترکه. از این جهت کلامش باطل است، نه از این جهت که نافع نیست برای ما و مفید نیست برای ما، بلکه برای ما مفید هست. صفحه 543 هستیم، سطر دهم. و اما ما اورد علیه، ضمیر علیه برمیگرده به ما یا ما قالو که در سطر دوم این صفحه آمد. گفتیم و یرجع الی الدلیل ثانی ما قالو، که ما قالو عبارت از این بود که انما نظر الی الشمس طویلا تا آخر. این علیه ضمیرش به این ما قالو برمیگرده، و چون این قول رو شیخ نقل کرده، عیبی نداره که به این ضمیر علیه به ما قالو به شیخ برمیگرده. و اما ما اورد بر این ما قالو، یا اما ما اورد بر شیخ، هر دوش درسته. اون چی که ایراد کردن این است که صورت، یعنی صورت خورشید در مثال اول و صورت سبزه در مثال دوم، ان الصوره یعنی صورت محسوسه، فی صورتین یعنی در هر دو مثال، صورتین یعنی در صورتی که به شمس نظر کردی مدت مدیدی و در صورتی که به سبززار نظر کردی مدت مدیدی. در این دو صورت بازم میگه مثلا، یعنی این دو صورت هم به عنوان مثال داریم میگیم و الا صبری نظیر این دو صورت داریم، اختصاص به این دو صورت نداره. این دو صورت و هر چی مثل این دو صورت است. صورت حسی در این دو مثال یا در مثل این دو مثال انما تبقا فی الخیال، معترض داره میگه این صورت در خیال باقی میماند، لا فی الجلیدیه، نه در چشم، در حالی که بحث ما در انطباع در چشم بود نه انطباع در خیال. شما ادعا کردید انطباع در چشم رو، اثبات کردید انطباع در خیال رو، این چه دلیلیه؟ این که در این دلیل نیست که مدعا شما اثبات. اما ما اورد علی شیخ یا اما ما اورد علی مقالو ففسادهو ظاهر، عبارت ففسادهو ظاهره، اون هی فسادهو چسبیده به زای ظاهر شده ففساد مظاهر، بلا در واقع ففسادهو ظاهره. جواب اماست، اما این ایرادی که کردن فسادش ظاهر است، زیرا فرق بین است بین تخیل و بین این صورت. این صورتی که تو چشم ماست واضحه که ما تخیلش نمی کنیم، داریم می بینیمش. تخیل با دیدن فرق می کنه. اینو به وجدان خودمون مراجعه کنیم می آبیم که چیزی که داریم تخیل می کنیم با چیزی که داریم می بینیم بینشون فرق می داریم. این سبزهی که ما داریم الان می بینیم پیداست که در تخیلمون تخیلش نمی کنیم. اون خورشید هم همینطور ما داریم با چشممون می بینیم، ما تا چشم بسته. پس واضحه که این اتفاقی که ایشون گفته نمیفته، یعنی این صورت در تخیل نرفته، در تخیل منطبق نشده. بله بعدا میره تو تخیل منطبق میشه. صورتی ففساد رو داره للفرق البین، فرق آشکار هست بین تخیل و این صورت که صورت مشاهده نه صورت متخیل. فإنها، یعنی فعین این صورت از قبیل مشاهده است لا محاله، نه از قبیل متخیله. متخیله نیست، مشاهده. یعنی به وجدان خودمون رجوع میکنیم میابیم چنی داریم ما شهود میکنیم نه تخیل میکنیم. بل الحق کما عرفته، کما عرفته یعنی در صفحه قبل صفحه 15 هم اونجا چه گفت؟ انما کان بقا و صورت المرئی فی الخیال فی الدلیل اول و فی الحس المشترک فی الدلیل ثانی دلیلن علی مذهب الانتباع لعنت آخر. اونجا بیان کرد بعد الحق کما عرفت انها باقیتون فی الحس المشترک. میتونید کما عرفتم مترجم کنید به خط دوم همین صفحه که یرجع الی الدلیل ثانی ما قالو من ان نظر شخص، که اینجا داره ادعا میکنه که این مثال به دلیل ثانی برمیگرده، یعنی به انطباع در حس مشترک نه به انطباع در خیال. معرفت رو اونطور هم میشونید معنا کنید، شاید این معنی دوم بهتر باشه. بله هر چه معرفت این است که انها یعنی این صورت باقیست در حس مشترک نه در خیال. خب به لاهیجه میگیم اگر در حس مشترک باقی باشه بازم استدلال شما تموم نیست، اعتراض این معترض وارده. اونطور معترض خیال رو مطرح کرده، شما حس مشترک رو مطرح میکنید. هر دوتون قبول دارین که در باصره این صورت منطبع نشده، یعنی مدعای ابن سینا که میگوید این صورت در باصره است هر دو دارید رد میکنید. ایشون جواب میده میگه و هوه مسبوق به انطباع فی الجلیدیه، یعنی هوه یعنی این انطباع در حس مشترک، انطباع در حس مشترک مسبوق است به انطباع در جلیدیه و همین انطباع در جلیدیه نافعه برای ماست و ما به همین داریم استدلال میکنیم. ما به انتباهی در حس مشترک کاری نداریم. خب این تتمه بحثی بود که دیروز خونده بودیمش و نرسیده بودیم این تتمه را ادامه بدیم. حالا وارد مطلب جدید میشه. مطلب جدید دلیل دیگری است بر انتباه که این دلیل مرکب است از یک صغرا و یک کبرا و به صورت قیاس افترانی منظم شده. کبراش رو ادعا میکنه که واضح است، صغرا رو اثبات میکنه. مرحوم لاهیجی در جواب میفرماید که اتفاقا کبرای این قیاس مبهمه، کبرایی است که هم اصحاب شعا درش اختلاف دارن و قبولش نمیکنن، هم اصحاب انتباه. و چطور کبرایی که مورد نزاع هم است شما در دلیل مسلم میگیرید و باش مدعاتون رو اثبات میکنید. توضیح بس دلیل رو توجه کنید. چشم جسمیست صیقلی و نورانی، هم صیقلی است هم نورانی. این صغرا بعد این اثبات میکنه چطور چشم صیقلیه و چطور نورانیه، که از رو میخونم احتیاج به گفتن از خارج نداره. بعد کبرا رو زمین میکنه، میگه که به هر جسم چنینی اگر ملونی در مقابلش واقع شود، صورت اون ملون در این جسم منطبق خواهد شد. این اینم کبرا. هر جسمی که صیقلی و نورانی باشد و جسم ملونی در مقابلش قرار بگیرد، اون جسم ملون منطبق می شود، یعنی صورت اون جسم ملون منطبق می شود در این جسم صیقلی نورانی. می فرماید جسم ملون باشه، جسم شفاف منطبق نمیشه، مثل هوا منطبق نمیشه، باید ملون باشه تا منطبق بشه. بعد نتیجه میگیره، پس چشم هم اگر مقابل شود با یک جسم ملون، عکس و صورت اون جسم ملون در چشم منطبق میشود. خب استدلال کرد، انتباه رو ثابت کرد. بعد هم میگه کبرا ظاهره، صغرا رو اثبات میکنه. مرحوم الهیجی میفهمه بلکه کبرا باید مخفیه، صغرا خیلی مسئله نداره، کبرا مخفیه. و کبرا مخفیه که حل نمیشه، چون مورد نزاع هر دو گروه، پس نمیتونید این استدلال رو مطرح کنید. اما دلیلی که نقل او فی شرح المقاصد و جعل اون دلیل رو عمده ادله بر انتباع، که اون دلیل عبارت است از کذا هفت خط بعد میاد ففیه ان الکبرا فی قایت الخفا. این ففیه جواب اماست. در این بین ایشون دلیل رو نقل میکنه. دلیل اینه که ان العینه جسم ثقیل و نورانی، این صغرا، و کل جسمی که چزالش باشد یعنی ثقیل و نورانی باشد، اذا قابله کثیف ملون، اگر مقابل این جسم قرار بگیرد جسم دیگری که او کثیف است یعنی فشرده است و ملون است یعنی رنگی است، انتبع فیه شبه، منتبع می شود فیه یعنی در این جسم کزالش که جسم صیقلی و نورانی است، منتبع می شود در او شبه او یعنی شبه این جسم کثیف ملون، کلمرآت مثال است برای کل جسم کزالک که اگر مقابلش ملونی قرار بگیرد اون ملون در آینه منتبه می شود. خب یکی از جسم های دیگری که کزالکن چشمه، اونم اگر مقابلش ملونی قرار بگیره ملون در اون منتبه می شود و هو المطلوب. مستدل میگه اما الکبرا فظاهرتون، یعنی کل جسم کزار جزا قبل او کسیفون ملبن انتبه فیه شبه او، این کبرا ظاهر است، احتیاج به استدلال نداره. اما صغرا دلیلش اینه فله ما یشاهد من النور فی الظلمه اذا حک المتنبه من النوم عینه، من النوع متعلق به متنبه، این هو هم که مفعول حج است. در ظلمت اگر کسی که از خواب تازه بیدار شده چشمش را بخاراند، نوری را مشاهده می کند. پس معلوم میشه که چشم دارای نور است، منتها در مواقع دیگر این نور ظاهر نمیشه. در این موقع که حالا شخص در تاریکی قرار گرفته و تازه از خواب بیدار شده، این نور ظاهر میشه. پس چشم دارای نور است و نورش در فلان حالت ظاهر میشه. فله ما یشاهد، که اون ما یشاهد نوریست در ظلمت، این چه حاصل میشه، چه مشاهده میشه؟ وقتی که متنبه من النوم، یعنی کسی که از خواب بیدار شده، حک عینه، چشمش را بخواند. این شاهد اول. شاهد دوم، اگر کسی دستش را بر پشت گربه سیاه بکشد، نوری در اونجا ملاحظه می کند، در چشم خودش ملاحظه می کند، یعنی نور چشم خودشه. و کذا این در امرار الید علا زهر الهلت سودا، عبور دادن دست بر پشت گربه سیاه که این باعث دیدن نور میشه و این نور نور چشم میشه. البته حالا امروزی هم میگن نور چشم نیست، نوریست که از طریق الکتریسته حاصل میشه و الکتریسته رو مالیدن دست روی موی گربه درست میکنه. امروز اینطور میگن، ولی خب قدیم میشون میگفته که نظر قدیمی ها برای این بود که این نور مال چشم، ولی از کجا میخواد بیاد؟ چون الکتریسته کشف نشده بود نمیتونستن اسناد بودن. ابن سینام در شفا، در علم نفس شفا استدلال میکنه، میگه که اگر در شب سرت را زیر مثلا پتو، البته اون وقت پتو که نبوده، چیزی مثل پتو، مثلا نمد و اینها قرار بدی، در شب یه نور سرخی میبینی و این نور سرخ مال چشمته. البته از قول دیگران نقل میکنه، خودش نمیگه، هرچند که خودش هم معتقده به این نور هست، نور رو بالاخره مشاهده کرده و دیده، ولی توجیه نکرده، نه ابن سینا نه بعد از ابن سینا توجیه نکرده به اینکه این نور از الکتریسته حادث میشود و به وجود میاد، چون الکتریسته در اون وقت کشف نشده بوده. مثال سوم، مارون امرار این دست کشید، امرار ید این عبور دادن دست کشید. مثال سوم اینه که کسی که به نوک دماغش نظر کنه، یه دایره کوچکی از نور در نوک دماغش میبینه. این نور که مال نوک دماغ نیست، اون که نور نداره، این نور مال چشمشه که این شخص در نوک دماغ خودش میبینه.
من
نظر نحو انفهی او درست نیست. و من نظر نحو انفهی، کسی که به سمت بینیش نظر کند، قد یرا، گاهی میبیند بر این بینی دائره از نور را، که این در واقع نور چشمشه نه نور اون بینیش. الاغی رزالش من الامثله، سه تا مثال زدیم، مثال دیگه هم هست، همه این مثال ها ما رو کمک میکنن که در چشم ما نور هست. پس چشم ما جسمیست صیقلی و نورانی، صیقلی بودنش روشنه، نورانی بودنش هم با این بیان ها روشن شدیم. خب سقراط اثبات شد، کبرام که واضح بود، پس نتیجه ای که عاید میشود نتیجه مقبولیست. نتیجه که عاید میشود این است که در چشمی که صیقلی نورانی است، جسم ملون منتبع می شود، یعنی صورت جسم ملون. مرحوم لایجی می فهمد اما این استدلال که شارح مقاصد او را آورده و گفته عمده دلیل اصحاب انتباعه، این استدلال مقبول ندنیم. ففی هنل کبرا فی خایت الخفا، شیفه یعنی چگونه کبراتون درست باشه، در حالی چگونه کبرا در حال خفا، در قایت خفا نباشد، در حالی که هیه یعنی این کبرا غیر مسلم است این در طرف نزا، یعنی نه اصحاب شاه این قبول داره نه اصحاب انتبا قبولش داره، چیزی که ریش کنون قبولش ندارن، شما چطوری مفروغون اند گرفتید و واضح گرفتیدش؟ خب چطور میفرمایید که نه اصحاب شاه این کبرا رو قبول دارن نه اصحاب انتبا؟ میفهمن اصحاب شاه قبول ندارن، درست روشنه، چون این کبرا کبرایی است که انتبا رو ادعا میکنه، اصحاب شاه که اصلا مقابل انتبا هست، منکر انتبا هست، واضحه که قبول ندارن، این گفتن نداره. اما اصحاب انتبا این انتبا رو قبول ندارن، چرا؟ چون آینه جسم ثقیل هست، نور هم توش میفته، میشه نورانی. خود اصحاب انتبا گفتن جسم تو آینه منتبه نمیشه، با اینکه کل ثقیل نورانی اذا قابله جسم کثیف ملون انتبع فیه شبه و شامل آینه میشه. خود شما هم مثال با آینه زدید، اتفاقا خودتون هم مثال با آینه زدید، با اینکه شامل آینه میشه باز میبینیم که اصحاب انتباع انتباع رو در آینه قبول ندارن. پس اینطور نیست که هر جسم کذایی در مقابل جسم مستنین قرار بگیره منتبع بشه. بله جسمی که سیغلی باشد، نورانی باشد و روح داشته باشد، روح باسل، اون درش اگر بخواد ادعا کنید و در او ادعا کنید که جسم منتبع میشه و اون که اصل و حل نزاع ماست، اون چونه کبرا قرار داد. این چنین قضیه نمیشه کبرا قرار داد. اصلا نزاع ما در همینه که چشمی که سیغلیست، نورانیست و روح باسل دارد آیا در او انتوا رخ میدهد یا نمیدهد. این اصلا مورد نزاع ماست، چطور میتونید اینو کبرا قرار بدید؟ پس اینی که کبرا قرار دادید که مورد نزاع حتی خود اصحاب انتباه، اونی که اصحاب انتباع قبولش دارن اونو میتونید کبرا قرار بدید، ولی چون مورد نزاع قابل کبرا قرار دادن نیست. به لحاظ اینکه اصحاب انتباع قبولش دارن ممکنه شما ازش در کبرا استفاده کنید، ولی او چون اصل نزاع درش هست از این جهت قابلیت ندارد که کبرا شود. اما این در اصحاب شعا، یعنی این انتباع هر جسم کثیف ملون در جسم ثقیل نورانی، این مورد انکار و غیر مسلم است. این دست ها به شا فظاهرون، این ظاهره که مورد انکاره، چون اصلا با همین قضیه درگیر هم، اشکالشون سر همین قضیه است. و اما این دست ها به الانتبا، اما این دست ها به الانتبا یعنی کسانی که غالب انتبا هم در نزد اونها این کبرا مردوده، فلما مرد، دلیل مردودیت کبرا همون بحثی که قبلا در آینه کردیم. مامر چی بود؟ مامر این بود که خود غالب انتباع میگفت منتبع نمی شود صورت مرآت در مرآت و صورت آب در آب الاغی رزاله، که خود جسم سیغلی که مقابل قرار می گرفت عکس مقابل رو نمی تونست بگیره، با اینکه سیغلی بود، با اینکه نورانی بود. پس این طور نیست که هر جسم سیغلی نورانی که در مقابل کثیف ملون قرار بگیره شبه اون کثیف ملون رو قبول کنه تا کبراتون تموم بشه. خب این استدلالی بود که مقاصد از دیگران نقل کرد و مرحوم لاهیجی این استدلال رو رد کرد. خود تفتازانی در شرح مقاصد بر این استدلال ایراد گرفته، اون ایرادش هم مرحوم لاهیجی میارن و رد میکن. ایرادی که صاحب شرح مقاصد این تفتازانی بر این دلیل گرفته این است که دلیل شما ثابت می کند که انتباع حاصل شده، اما آیا رؤیت به وسیله انتباع بوده یا نه این رو دلیل شما اثبات نمی کنه، در حالی که ادعای شما همینه. ادعای شما اینه که رؤیت به توسط شبه و به توسط انتباع حاصل می شه. از اونی که دلیل شما افاده می کند که حصول انتباع، این مفید برای شما نیست. اونی که مفید برای شماست که انتباع بتواند بیننده باشد و سبب رؤیت باشد، این که مفید هست ولی حاصل نیست، یعنی ثابت نیست. پس این دلیل شما نمیتواند آن چرا که برای شما مفید است نتیجه دهد، یا نتیجه نمیدهد آن چرا که برای شما مفید است، یا نتیجه میدهد چیزی رو که برای شما مفید نیست. این حرف تفتازانی است. و اما ما اورده هو علیه، اما اون ایرادی که خود این تفتازانی یعنی شارح مقاصد علیه بر شیخ یا بر ما قالو وارد کرده، که ایرادش عبارت از این است که انه انما یفید و انه، یعنی این دلیل شما فقط فایده میدهد انتباع شبه رو، نه فایده حد که افسار به توسط انتباع شبهه، اینو فایده نمیده، در حالی که مدعای شما این دومیه و دلیلتون باید این دومی رو اثبات کنه. این ایرادی که تفتازانی وارد کرده. مرحوم لاهیجی میفهمد اما این ایراد فجوابش این است، جواب اینه که مام در دلیل بیش از اثبات انتباع انتظاری نداریم. ما همینو میخوام ثابت کنم. ما اثبات میکنیم که انتباع حاصل شده، بعد قول به شعا رو که قول ریاضیونه رد میکنیم، قول به استحاله رو که مذهب سوم بود و میگفت هوا استحاله میشود به توسط این صورت، اونم رد میکنیم. قهرن بعد از این که انتباه رو ثابت کردیم، این را که انتباه وسیله دیدن نتیجه میگیم. پس این چنین نیست که ما دنبال این باشیم که ثابت کنیم با انتباه میبینیم. ما دنبال این هستیم که ثابت کنیم که انتباه رخ میده و حاصل میشه. وقتی ثابت کردیم که انتباه حاصل میشه، دیگه بقیه مطالب بعدش خود به خود میاد. یعنی بیان میکنیم که خروج شعاع کاری نیست، استحاله هوا و واسطه کاری نیست، نتیجه میگیم اون چه که تأثیر گذاره همین انتباهه، یعنی همین انتباه است که وسیله دیدنه و هو المطلوب. اینطوری ما اثبات میکنیم. شما گفتید دلیلتون انتباه رو ثابت میکنه، خب همین برای ما کافی است. دلیل ما انتباه رو ثابت کنه، ما دیگه بقیه‌اش رو خودمون میاریم، خودمون زمینه میکنیم و نتیجه میگیریم. فجواب شرح مقاصد، شرح مقاصد این است که مقصود از ادله این مطلب، یعنی ادله ای که بر وجود انتباه اقامه میشه، مقصود این نموه افادت الانتباه، مقصود اینه که انتباه ثابت بشه. و اما این که ابصار بهی، یعنی ابصار به توسط انتباه است، فحاصلون بعد از آلش، یعنی بعد از این که انتباه ثابت شد، این که ابصار به توسط انتباه حاصل میشه. چطوری حاصل میشه؟ با بیان امتناع شعاع و با بیان امتناع استحاله. با امتناع این دوتا، وقتی که امتناعشون رو بیان کردیم، معلوم میشه که انتباعی که وجود گرفته وسیله رؤیت و دیدنه و مطلوب این صورت به دست میاد. و امتناع شعاع و استحالت من حکم الحدس صائب لا محاله. این امتناع رو اگر مبتدا بگیرید، من حکم الحدس صائب میشه خبرش، و اگر عطف بر ذلک بگیرید دیگه جز به خبر نداره. کون الابصار بهی، یعنی به انتباه، فحاصلون بعد از ذلک و بعد امتناع شعاع، یعنی بعد از این که انتباه رو ثابت کردیم و بعد از این که شعاع و استحاله رو ممتنع کردیم، نتیجه میگیریم که عامل رؤیت این دوتا ممتنع نیستن، یعنی خروج شعاع یا استحاله نیست، بلکه عامل رؤیت اونیست که ممتنع نیست، یعنی انتباه.
لامحال
ابن نداره، لامحال هم دو بودن. اگر امتناع شعاع رو عطف بر ذلک بگیرید، عبارت راحت‌تر معنا میشه و ما هم همین کارو میکنیم، اینطور میگیم. اما اینکه ابصار به توسط انتباه انجام گرفته، فحاصلون بعد از ذلک، یعنی به دست میاد از دو چیز. یک، ذلک. ذلک یعنی اثبات انتباه، اثبات وجود انتباه. ذلک یعنی اثبات وجود انتباه. امتنای شعاع مطلب دوم، یعنی ما این مطلب رو که ابصار به توسط انتباه است، با دو تا زمینه کردن دو مطلب به دست میاریم. مطلب اول این که انتباه وجود گرفته، بعد از آله، یعنی بعد از این که ثابت کردیم که انتباه وجود گرفته، مطلب دوم ما اینه که شعاع و استحاله ممتنه. خب وقتی شعاع و استحاله ممتنه شد و انتباه هم حاصل شد، میتونیم بگیم رؤیت به توسط انتباهی است که حاصل شده. دیگه نمیتونیم بگیم به توسط شعاعه، چون شعاع ممتنه. نمیتونیم بگیم به توسط استحاله، چون استحاله ممتنه. پس باید بگیم به توسط همین انتباهی که انتباه امروز ممکن و واقع شده. اما این که ابصار بهی، یعنی به توسط ابصار بهی، یعنی ابصار به توسط این انتباه است، فحاصلون، این ادعا حاصل میشود بعد از دو چیز. یکی بعد از ذلک، یعنی بعد از این که اثبات کردیم که انتباه حاصل شده، یکی هم بعد امتناع شعاع و استحاله، که این امتناع شعاع و استحاله رو از حکم حدس این من حکم الحدس صائب رو متعلق به امتناع نگیرید، متعلق به حاصلون بگیرید، متعلق به حاصلون بگیرید. حاصلون بعد از ذلک، یعنی بعد از این که افاده ثابت شد و شعاع استحاله ممتنع شد، انتباه حاصل می شود با حدس صائب. یعنی حدس به ما می گوید که حالا که شعاع نشد، حالا که استحاله نشد، پس باید انتباه بشود، یعنی عامل انتباه باشد. چرا ایشون میگه حدس می زنیم؟ خب خود به خود نتیجه بگیریم، چون احتمال چهارمی هم هست. اینطور نیست که فقط احتمالات منحصر باشد در شعاع و استحاله و انتباه که اگر دوتا رو ممتنع کردیم یکی دیگه بشه حق. احتمال چهارمی هم هست، ولی ما حدس میزنیم که وقتی این دوتا رفتن، یعنی استحاله و شعاع رفت، انتباه بیاید. حدسیست که صائب هم هست. پس من حکم الحدس صائب مربوط شد به حاصل.
خدا ما سوال منکر ما رو حسن این رو مطرح کنه و همین ایشون خودش هم قبول داره که این یک حسر عقلی نیست. ما رفتیم استفاده
جوابتون همینه که ایشون کنه.
خواه صاحب کنن رو که از کجا در میاره؟ ایشون میگه حس میزنه ولی بعدش میگه صاحب داره. من از کجا میدونم حس هم صاحب داره؟
حدس اصلا همینه دیگه. حدس دوباره نمیشه که بشه استدلال کنه. حدس بدیهیه، قابل استدلال نیست. یکی حدس نمیزنه، یکی حدس میزنه. شما بگید من حدس نمیزنم، ولی اگه حدس زدید حدستون صاحبه دیگه، روش دلیل نمیتونید اقامه کنید. حدس یکی از بدیهیاته، بدیهیاتی دلیل نداره. شما از اول بگید من حدس نمیزنم، نذارید حدس وجود بگیره. وجود گرفت دیگه درست. حدس تو منطق توضیح داده شد.
حاجا
بدونم
حدث
منطق
توضیح داده
شد،
گفتی
که
یک
وقت الهای در میگه، اون که الهامه، اون نمیگیم، حدث رو داریم میگیم. شما مثلا میبینید که ماه خسوف پیدا شد، حدث میزنید که نورش کسی بود. چرا حدث میزنید؟ چون میگید اگر نورش ذاتی بود این وقتی تو تاریکی زمین میرم تاریکی روشن میکرد، نه خودش تاریک بشه. مثل لامپی شما برین توی پستو، لامپ رو برید تو پستوی تاریک، این لامپ خاموش نمیشه، پستو رو روشن میکنه که نور مال خودشه. اما اگر آینه که به توسط یه منیری مستنی شده ببریدش تو پستو خاموش میشه، این نشون میده که نور ماه چسبیه. اینو ما حس میزنیم، حس همون امسان حس به این صورته که نه الهام میشه، یعنی یه چیزایی که دستمون هست اونا رو که ملاحظه میکنیم ذهنمون به یه جا منتقل میشه. اینو بهش میگیم حس. دیگه نمیتونیم دلیل بیاریم برای اینکه حدس ما صحیحه، چون حدس بدیهیه. حدس یه امر بدیهی است، صائب بودنش هم بدیهی است. مگه شما ثابت کنید که حدسی که زدی کلا حدس، یعنی دلیل بیارید حدس ما رو باطل کن، بگه بی خود حدس زدی، درست میشه. من دست از حرفمون رد میکنم. دلیل آخر، همینطور که میخونم معلوم میشه که دلیل آخر و سر سطح نوشته میشه. دلیل دیگر میخواد اقامه کنه بر این که انتباه درسته. امتناع شعار رو مبتدا بگیرید، دلیل آخر خبر بگیرید، وقت بعد میگه و هوه، یعنی اون دلیل آخر این است. دلیل آخر رو بخونید، یک کلمه از امتناع شعار و امتناع استحاله نمیشه، اصلا ربطی به اونجا پیدا نمیکنه. مصحح هم که این دلیل آخر سرخط ننوشته احتمالا همین فکر کرده، فکر کرده امتناع شعار مبتدا است، دلیل آخر خبرش. من عرض کردم اگه امتناع شعار رو مبتدا میگیرید من حکم الحدس رو خبر بگیرید، بعد از اینم گذشته، از اینم گذشته، چون من حکم الحدس رو متعلق گرفتم به حاصلون، متعلق گرفتم من حکم الحدس رو به حاصلون، بنابراین من حکم الحدس رو خبر امتناع شعاع قرار نمیدم. امتناع شعاع معینن باید عطف باشه بر ذالک. وقت دلیل آخر میشه مطلب جدید و سرسط، و ما هم ظاهرا باید بذاریم فرزرسته بر